أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و در مقدمه واجب به اینجا رسیم که عرض کردیم اتیان امر غیری مستتبع عقاب زائد نیست، غیر از عقابی که بر اتیان واجب نفسی میشه، مستتبع عقاب زائد بر اتیان واجب غیری نیست و امتثال وجوب غیری هم مستتبع ثواب زائد نیست. به این مناسبت بحثی مطرح شده در رابطه با یک قسم از اقسام مقدمه، و اون مقدمه ایست که در صحت آن مقدمه قصد قربت معتبر هست، مثل وضوء یا غسل یا تیمم، طهارات ثلاث. گفته شده است که در اینجا چند اشکال هست. اشکال اول اینه که شما گفتید موافقت امر غیری موجب تقرب نمی شود. کسی بیاید بگوید مولا گفت اسعد الستر، من نردبان می گذارم، از این نردبان بالا می روم. فرض کنید صعود الستر هم نمی خواهد بکند، بعد بگوید خدایا ببین چه بنده مطیعی هستم، نصب سلم کردم قربتن الالله. اما صعود الستر خب این سخت است و من آمادگی ندارم. این با نصب سلم که تقرب پیدا نمی کند به خدا، موافقت امر غیری موجب تقرب نیست، در حالی که فقها اتیان به طهارات ثلاث را موجب تقرب دانستن، چون میگویند طهارات صلات عبادت هستند، وضوء عبادت هست، غسل در جایی که اسباب آن محقق بشود عبادت هست. اشکال دوم این است که گفتن موافقت امر غیری موجب ترتب ثواب نیست، در حالی که فقها فرمودن اتیان به طهارات ثلاث موجب ثواب است و در روایات ما هم ثواب ذکر شده بر وضوء و یا غسل. اشکال سوم این است که گفتن امر غیری توسلی، چرا؟ برای اینکه غرض از امر غیری تحصیل مقدمه. مولایی که میگوید اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، اذهبا الى فرعون امر به ذهاب توسلی است، لیس الغرض من الا حصول مقدمه واجب. چه قصد قربت بکنید چه نکنید، غرض تحقق مقدمه واجب است که حاصل می شود. امر غیری توسلی است، چون غرض از آن تحقق مقدمه است و مقدمه حاصل می شود با اتیان به متعلق امر غیری، ولو قصد قربت نکنید. در حالی که در طهارات صلاه امر غیری امر تعبدی است، لا یسقط الا به قصد القربه فی طهارات صلاه. اشکال چهارم اشکالی است که مرحوم شیخ در کتاب الطهاره مطرح میکنه. میگه اصلا در عبادیت طهارات صلاه مشکل دو هست. چطور؟ فرموده است وضوء مثلا در صورتی مقدمه نماز هست که به قصد قربت انجام بشود. وضوء بدون قصد قربت که رافع هدف نیست، موجب طهارت نیست، پس در صورتی مقدمه نماز محقق میشه که وضوء به قصد قربت گرفته بشه. قصد قربت توقف دارد بر قصد امتثال امر. نتیجه این میشه وضوء در صورتی مقدمه هست که قصد امتثال امر بکنیم در آن، و در صورتی ما میتوانیم قصد امتثال امر کنیم که امر داشته باشد. پس توقف دارد وضوء به قصد قربت بر امر به وضوء. از طرفی دیگر ما غیر از امر غیری امر دیگری به وضوء نداریم. امر غیری هم بخواهد شامل وضوء بشود، متفرع بر این است که وضوء مقدمه نماز باشد. خلاصه دور اینه، مقدمه بودن وضوء برای نماز متوقف است بر قصد قربت در وضوء، و قصد قربت در وضوء متوقف است بر امر غیری به وضوء. از طرفی هم می‌دونیم امر غیری به وضوء متوقف است بر مقدمه بودن کون الوضوء مقدمتا للسلام موقوف على قصد القربه، و قصد القربه موقوف على وجود الامر. بالوضوء و ما غیر از امر غیری که امر دیگری نداریم، حسب الفرد به وضوء یا به غسل یا به تیمم، امر غیری هم بخواهد وضوء یا غسل یا تیمم را بگیرد، موقوف است بر این که وضوء یا غسل یا تیمم مقدمه نماز باشد، چون امر غیری فقط مقدمه را شامل می شود نه چیز دیگر. این چهار اشکال. البته من نمی دانم چرا بحث رو مختص کردن به طهارات صلاه. مختص نیست بحث با اقامه در نماز. اقامه در نماز بنابر نظر کسانی که میگن نماز مشروط است به اقامه. و نماز بدون اقامه باطل است. اقامه مقدمه نماز. و در صحت اقامه قصد قربت شد. بله مطرح هست که اقامه شرط صحت نماز هست. ارتکاز فعلی متشرع این هست که نماز بدون اقامه هم صحیح است و اقامه واجب نیست، ولی یکی از محتملات در بحث اقامه همین است. حالا و این که عرض می کنم مثال اقامه در نماز رو هم مناسب بود مطرح کنم، چون برخی از جوابها اگر مسئله اقامه رو نگاه میکردن جوابهای ناقص دیدن، چون جوابها رو که بررسی کنیم روشن میشه که ما باید مشکل رو به طور اساسی حل بکنیم، نه فقط راجع به طهارات صلات فکر کنیم مشکل مختص به این هاست و بخواهیم مشکل رو در این ها هست. حالا راجع به جوابهایی که داده شده است از این چهار اشکال، یک جواب خود مرحوم شیخ داده، مرحوم صاحب کفایه هم در کفایه مطرح کرد، فرمودن ما غیر از امر غیری به طهارات صلات یک امر استحبابی نفسی داریم به خود این طهارات صلات. وضو مستحب به نفسی، غسل جنابت مثلا مستحب به نفسی اذا تحققت الجنابه، ولذا دور حل شد. چرا؟ برای این که قصد قربت در وضو مثلا متوقف بر امر غیری نشد، متوقف شد بر ثبوت امر به وضو، و امر به وضو میتواند امر نفسی باشد، امر نفسی استحباب. دور برطرف شد، یعنی امر غیری میگوید وضوع صحیح شرط نماز است، وضوع صحیح متوقف بر امر غیری نیست. شما میتوانید وضوع بگیرید به قصد امتثال استحباب نفسی وضوع ولو امر غیری نداشته باشید. دور برطرف شد و ثواب هم به خاطر امتثال امر استحبابی نفسی، تقرب هم به خاطر آن، تعبدی بودن وضوع هم به خاطر آن، تمام اشکال ها از بین میره. حالا این جواب مواجه هست با عده‌ای از اشکال ها. یک اشکال رو خود مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی هم ذکر کردن که آقا گیرم وضو مستحب به نفسی باشد، غسل جنابت مثلا یا سائر افسان عمده تحقق موجباتها مستحب به نفسی باشد، جنوب مستحب به نفسیست غسل جنابت بکند، اما تیمم که دلیل ندارد بر استحباب نفسی. تیمم به کدام دلیل میخواهی ثابت کنی مستحب به نفسی؟ ادعای اجماع شده است بر این که تیمم قبل از وقت مشروع نیست. تیمم در صورتی مشروع است که به خاطر یک غایتی از غایات مثل نماز اتیان بشه، و این هم باید بعد از دخول وقت باشه. اون هم میشه تیمم لغایت راجحه. کسی که فاقد الماء هست میخواهد قرآن بخواند تیمم کند، اما بگوید من میخواهم متطهر باشم، آب ندارم تیمم میکنم تا متطهر باشم. فرمودن دلیلی بر استحباب نفسی آن ما ندارد. لذا گفته میشه که این جواب اخذ از مدعا فقط مشکل وضوع و غسل را حل میکند، مشکل تیمم حل نمیشود. ما هم عرض میکنیم مشکل اقامه در نماز حل نمیشود. چرا؟ برای اینکه بلا اشکال اقامه مستحب نفسی نیست. یک آقایی بگوید که، یا فرض کنید که یک خانمی حائض است، بگه ما که نماز نمیتونیم، موفق نیستیم نماز بخوانیم، اقامه میگوییم قربتا الالله، قد قامت الصلاه را میگه تا آخر اقامه، بعد میره میگیره میخوابه. خب این تشریع اقامه در غیر نماز استحباب نفسی نداره، استحباب نداره. پس چه میکنید با مثال اقامه؟ قطعا اقامه مستحب نفسی نیست که بشود فی حد نفسه اقامه خان ولو مقدمه نماز نباشه. مرحوم آقای خویی به عنوان اقامه تشریع است، اما ذکر میخوای بگی، خب ذکر بگو، ما مخالف ذکر نیستیم. به عنوان اقامه، کسی بگه اقامه نیست، به قصد اقامه تشریع، اقامه عنوان قصدی اشکال ندارد. حالا قد قامت الصلاه هم به قول آقا ذکر نیست، ولی به هر حال اقامه به عنوان اقامه مشروع نیست در غیر نماز. اذان چرا؟ اذان اعلامی داریم، اما اقامه فقط برای نماز مشروع است. مرحوم آقای خویی خب مثال اقامه رو اصلا مطرح نکردن، فقط بحث طهارات صلات براشون مهم بود، گفتن ما مشکل تیمم رو حل کردیم. تیمم هم مستحب به نفسی. چرا؟ برای اینکه صغرایی داریم از تیمم و عهد تهوره که از روایات استفاده کرد، کبرایی هم داریم ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. معلوم میشه که تیمم عند فقد الماء مستحب بود. پس مشکل حل شد. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای که ما هیچ دلیلی نداریم که از تیمم و عهد الطهور صحیحه محمد ابن مسلم که مستند آقایان هست اینه: رجلان اجنبه فتیمم و صلا ثم وجد الماء قال لا یعید ان رب الماء رب السعید فقط فعلا فهد التهوره. سؤال از کسی است که جنوب شد، تیمم کرد و نماز خواند، بعد آب پیدا کرد. حدیث فرمود نماز صحیح است. خدای آب خدای خاص هم هست و این آقا یکی از دو طهور را به جا آورده است. خب این آقا تیمم کرد برای نماز، تیمم و صلا، و اصلا سؤال در مقام بیان مشروعیت تیمم نیست. سؤال اینه تیمم مشروع به جا آورد نماز خون، مشکلش اینه که وجد الماء بعد از سلام، این مشکل را می خواهد حل کنند. حضرت فرموده است که این که مشکل نیست.
تحلیل حضرت هم چی؟
این شخصی که تیمم و صلا ثم وجد الماء، این آقا فقط فعل احد الطهورین فلا یعید الصلاة. میخواد بگه که چه؟ میخواد بگه مشکل نیست، تو نماز رو با طهور خواندی، اما آیا تیمم مطلقا طهور است؟ فقط فعل این آقایی که تیمم و صلا فقط فعل عدد دوره تیممش دهوره. کدام تیمم؟ این تیممی که این آقا گرفت، تیممی که این آقا گرفت برای نماز بود. تیمم این آقا برای نماز بود، اما تیممی که مقدمه نماز است شد طهور. نه تیمم فی حد ذاته، تیمم فی حد ذاته پس نشد طهور، تیمم لعدم الصلاة. اصلا این حدیث اطلاق ندارد. سؤال از حیث وجوب اعاده به خاطر وجدان ما بعد از سلام، حتی میفهمه او تیمم کرد و نماز خواند فقط فعل احد الطهور، اما شرایط این که تیمم طهور باشد چیست؟ شاید یک شرطش این است که به غرض صلات باشد، مثل اینکه شرط مشروع بودن اقامه این است که به عجل صلات باشد، اطلاق ندارد. بله، اگر مقصود اینه که به هر حال تیممی که برای نماز میگیریم در این حال که برای نماز تیمم میکنیم، همین مقدار که بفهمیم این تیمم طهور است و طهور هم مستحب است کافی، ولو تیمم مطلقا طهور نباشد، همین که تیممی که در این زنجیره نماز قرار میگیره، تیمم لعجل الصلاة، همین تیمم رو گفتن طهور. و ان الله يحب المتطهرين، اگر اینو میخواد ایشون ادعا کنه، اینو ما قبول داریم، اما ظاهر کلامش اینه که میخواد بگه تیمم فی حد ذاته با قطع نظر از نماز مستحب نفسی، مثل وضوع، مثل غسل. کسی که غسل جنابت می کند ولو مزاحم وقت نماز باشد، آخر وقت است، نماز صبحش داره قضا میشه، باید تیمم کنه، اما میره غسل میکنه، غسلش صحیحه. چرا؟ برای که غسل به عنوان مقدمه نماز لازم نیست، غسل خودش مستحب است. در روایات تطبیق شده ان الله يحب المتطهرين، بر کسی که استنجا بالماء. روایت آمده میگه نزل فی حقه، چون عرب جاهلیت استنجا به آب نمی کرد، او استنجا به آب کرد، فنزل آیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. قضیه حقیقی هم هست، ان الله یحب المتطهرین، روایت هم که میگه الوضوء طهورون التیمم طهورون. اشکال دیگری که مطرح شده به مرحوم آقای خویی اینه که گفته شده که آقا از این روایت فقط فعل احد از طهوره نمی شود استفاده کرد استحباب نفسی تیمم را. نه، تیمم طهورون لا طهارتون. اگر می گفتن از تیمم طهارتون، بعدم می فهمیدیم استحباب دارد ایجاد طهارت. خب گفتیم تیمم طهارتون و یستحب با الاتیان بها، از تیمم طهورون یعنی سبب الطهاره، از طهور ما یتطهر به، شبیه این که روایت میگه از ترابو عهد و تهوره، یعنی از تراب عهد و تهارته. نه، از تراب عهد و تهوره یعنی از تراب عهد و اسباب عهد و سبب یه تهاره. فقط فعل عهد و تهوره یعنی فقط عطا به ما یوجب و تهاره. پس میشه تیمم سبب تهارت، اونی که مستحب به نفسیست مسببه، سبب مستحب به نفسی نیست، امر غیری پیدا می کنن. اونی که مستحب مسبب از تیمم است، از طهاره. خود طهاره، خود تیمم میشه سبب مستحب. خب سبب مستحب امر نفسی ندارد، امر غیری دارد. وقتی امر غیری داشت تازه اول اشکال. ما اصل اشکالمون نمیده که این امر غیری مشکل ما را حل می کند یا نمی کند. خب شما آمدید گفتید آقا تیمم طهورون. خب طهورون یه ما باید تو کدام لغت طهور به معنای طهارت هست که شما معنا می کنید؟ طهور از مایت تحروبه. خب تیمم سبب طهارت، اونی که مستحبه مسبب است، سبب میشه مستحبه غیری، میشه متعلق امر غیری. وقتی مسبب مستحب به نفسی شد، سبب دیگه مستحب به نفسی نیست، مستحب به غیری، امر غیری داره. خب امر غیری اول این کلام است که کافی باشد در تحقق قصد قربت. شما چطور تیمم میکنید به قصد امر به تیمم؟ امر نفسی که ندارد تیمم، مسبب از آن امر نفسی دارد. تیمم امر غیری دارد، امر غیری هم که لا یوجب التحرر. شما میخواستید مشکل را حل کنید با استحباب نفسی تیمم. خب اگر بنا باشد تیمم سبب طهارت باشد و مستحب به نفسی مسبب باشد، خب این سبب دیگر استحباب نفسی ندارد، امر غیری دارد. امر غیری باید بحث کنیم که کافی است برای قصد قربت یا کافی نیست. حالا این اشکال توسعه پیدا میکنه حتی به وضوع. وضوع هم داریم الوضوع و طهور. بله،
هم طهارت و وضوع هم قصدرات و مطلقات.
چرا؟ به چه دلیل؟ مبنا اینه، میگن از تیمم طهارتون، اما روایت میگه از تیمم طهورون. طهورون از سبب طهاره و اونی که مستحب است ایجاد طهارته، اونی ایجاد مسبب مستحبه. پس سبب غیر از امر غیری چیزی ندارد. در رابطه با تیمم یک روایت صحیحی داریم ما استدلال می کردیم به این صحیحه بر این که طهارت مسبب است از تیمم. روایت صحیح اینه که میگه لأنه دخلها ای دخل الصلاة به طهرن به تیممه، به طهرن به تیممه. این باعث تیمم باعث سببیته، یعنی طهری که دارد این آقا در این نماز به برکت و به سبب تیمم. در روایت فضل بن شاذان هم داریم که ما سندش رو معتبر می‌دانیم، دارد حضرت فرمود و انما امر بالوضوء و بدع به لان یکون العبد طاهرا حینما یقوم بین یدی الجبار. زادش اینه که طهارت مسبب از وضوعه، ام شدید شما به وضوع تا هنگام نماز با طهارت نماز بخوانید. پس این که مرحوم آقای خویی و من وافقه مثل مرحوم آقای صدر استاد ما مرحوم آقای تبریزی که فرمودن طهارت عنوان است برای تیمم و یا وضو و یا غسل، نه این خلاف ظاهر ادله. ظاهر ادله اینه که طهارت مسبب است از این افعال، نسبت بین طهارت و این افعال نسبت مسبب است به سبب. را و انما امر بالوضوء ليكون العبد بله انما امر بالوضوء ان يكون العبد طاهرا اذا قام بين يدي الجبار. این ظاهرش اینه که وضوع بگیر تا پاک باشی. بابا میگه غذا بخور تا سیر بشوی، خب معلوم میشه سیر شدن مسبب از غذا خوردن دیگه. ولی میگه غذا بخور تا غذا بخوری، غذا بخور تا غذا بخوری، این درسته؟ اصلا خود این که میگن الوضوء طهوران از تیمم طهوران اصلا عرفاً یعنی سبب للطهاره. دخل ها به طهرن به تیمم عام شدن به وضوع تا این که هنگام نماز طهارت داشته باشن. ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش سبب و مسبب دیگه. لیکون العبد طاهرا اذا قام بین یدی الجبار. وقتی میگه به تو گفتن وضوع بگیر تا هنگام نماز طهارت داشته باشی، وقتی ظاهرش اینه طهارت معلوم وضوع دیگه. ولذا انصاف اینه که نسبت بین طهارت و بین این افعال صلات نسبت عنوان و معنون نیست، نسبت سبب و مسبب. اما به نظر ما درسته که اگر بخواییم دقیق برخورد کنیم، خب امر به مسبب امر نفسیه به سبب نیست، امر به ایجاد طهارت امر به سبب آن نیست، مگر به نحو امر غیری که مقرب بودن آن اول کلام هست.
ولیکن
انصاف مطلب اینه که شبهه شبهه قصد تقرب در موارد سبب تولیدی ولو امر نفسی هم ندارد این سبب تولیدی، این شبهش بسیار واهی هست. وقتی مولا به ما میگوید اوج به طهارت، بعد میفرماید الوضوء سبب للطهاره، الغسل سبب للطهاره، التيمم سبب للطهاره، من به خاطر امتثال امر خدا که فرمود ایجاد کن طهارت را، وضوء میگیرم تا ایجاد کنم طهارت را، اون حس قربت از اوضاع آنها قصد قربته. اتیان به سبب به قصد امتثال امر به مسبب تولیدی، این از اوضاع آنها قصد قربته. وجهی نداره ما در این اشکال کنیم. حالا یه وقت سبب و مسبب تولیدی نیستن، خب مثل سطر فستلا، حالا من شاره گفته سل مع سطر الاوره، من از حمام فرض کنید کسی که در میاد لباس بپوشه به قصد امتثال امر سل متفترم، خب حالا این قصد قربت رو ایجاد میکنه یا نمیکنه این محل بحثه. حالا میشه گفت این لباس پوشیدنش تعبدی است، چون به خاطر امتثال امر غیری لباس پوشید، چون اگر امر نداشت به صلات متصدرن در خانه که کسی می آمد لخ نماز می خوند لباس خیس رو هم نمی پوشید، راحت به خاطر خدا لباس پوشید. خب حالا این لباس پوشیدن آیا عبادت میشه چون به قصد امتثال امر غیری یا نمیشه؟ این محل بحثه، چون ستر عورت نسبت به نماز سبب تولیدی نیست، اما در سبب تولیدی خدا فرموده که وضوع بگیری طهارت پیدا میکنه، سبب تولیدیه دیگه، یعنی کسی که وضوع بگیره به قصد قربت همان و تحقق طهارت هم همان. میاد میگه خدایا من وضوع میگیرم به خاطر اینکه تو ایجاد طهارت را دوست داری، و ایجاد طهارت به ایجاد سبب تولیدی آن هست، این از اوضح آنها قصد قربته. ولذا در این حالی که ما قبول داریم نسبت طهارت به وضوع و غسل و تیمم نسبت عنوان به معنون نیست، نسبت مسبب به سببه، ولیکن به نظر ما همین مقدار که من اتیان می کنم به سبب به داعی امتثال امر به مسبب تولیدی، این محقق قصد قربته و ما انکار این رو مخابره میدیم، ولذا مشکلی نداریم. به نظر ما این فرمایش، این جواب اول رو از مرحوم شیخ با این بیان آنخوی کامل شد، جواب این بود که طهارات ثلاث مستحب به نفسی هست. ما با این بیان آنخوی که جواب داد تمام هم با مستحب به نفسی، نه تنها وضو و غسل، ما این جواب رو با همین بیانی که از قدیم میپذیریم که ما در این حالی که مسبب را مستحب میدانیم، مستحب به نفسی میدانیم، ولی در این حال اتیان به سبب به داعیه امتثال امر به مسبب تولیدی از اوضاع آنها قصد قربت است. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که لازم هم نیست این مستحب ما مستحب که علا ایهانم باشد، ولی مستحب باشد در ظرف اتیان به نماز. کسی که تیمم میگیرد برای نماز خدا دوست داره اون طهارتی را که به دنبال این تیمم حاصل میشه. اون طهارتی که مسبب از این تیممه لازم هم نیست مسبب باشه از تیمم فی جمیع الاحوال، ولی مسبب باشه از تیمم لعجل سلام. همین به نظر میرسه که کافی باشه برای تحقق قصد قربت. در اقامه هم همینو میگیم، میگیم اقامه ای که در این زنجیره نماز قرار میگیره، اقامه قبل از نماز، خدا اینو دوست داره. اگه دوست نداشت چیزی من میخواستم قصد قربت بکنم. حالا یا خدا خودشو دوست داره به تنوی اقامه، اقامه در کنار نماز را، اقامه قبل از صلات را خدا دوست داره، و یا بله مشروط به شرط متأخر، اقامه ای که بعد از آن نماز بخوانیم خدا دوست داره، منم اقامه قبل از نماز به جا میارم چون خدا دوست داره، نه چون امر غیبی داره، چون خدا خود اون اقامه قبل از نماز رو دوست داره. در اون تیمم و وضوع و غسل هم میتونم بگم، حالا مثال تیممش رو میزنیم، خدا تیمم قبل از نماز رو مسبب تولیدی که دوست داره، اون طهارتی که به دنبال این تیمم میاد خدا اون رو دوست داره، و من ایجاد میکنم سبب را به قصد ایجاد مسبب تولیدی آن قربتن الالله. خدایا چون تو دوست داری طهارت را، خودت گفتی ان الله یحب المتطهرین، دوست داری ایجاد طهارت را، من تیمم میگیرم قبل از نماز برای اینکه اونی که تو دوست داری محقق بشود. به نظر ما این جواب اول با این تکمیلی که ما کردیم قابل قبول است. البته اشکالات دیگری هم هست که باید اونها رو هم مطرح کنیم.